گلین عروس سرخ پوش. نویسنده رحیم مخدومی، راوی مهدی طهماسبی، صدا برداران میثم جزی، سینا احمدی پور. تهیه کننده رویا ولیزاده. تولید شده در پایگاه گویای ایران صدا. جاده آسفالت مثل مار کشیده شده از روی شانه کوه. ماشین جلالی‌زاده ما را تا روی شانه می‌برد، جایی که ارتفاعمان از گلین هم می‌زند بالاتر. مثل کودکی ایستاده بر شانه جوانی رشید که فرق سر همه بلند قامت‌ها را می‌بیند. پیاده می‌شویم تا ادامه قصه گلین را حین تماشای گلین بشنویم. نصرالله پشت به گلین می‌ایستد، کمی برمیگردد عقب و باز هم از همشیانی میگوید:
همشیانی تصمیم داشت منو بکشه. وقتی داشت آزادم میکرد تعهد گرفت که اگه یک بار دیگه دستگیرم کنه بدون هیچ سوالی اعدامم میکنه.
میپرسم: خب لابد دیگه دستگیر نشدی که الان زنده ای ها؟ خنده تلخی میزند و میگوید:
نه، اتفاقاً دستگیر شدم، اما دیگه همه‌ای وجود نداشت.
چطور؟
هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته بود که در درگیری با بچه‌های سپاه و بسیج تو جاده سلندج کرمانشاه کشته شد. اگر زنده بود قطعاً منو می‌کش، چون نه یک بار بلکه سه بار دیگه من دستگیر شدم.
حکایت جالب و عجیبی است. کاش خود همشیانی بود و ادامه قصه خودش را می شنید. البته اگر او بود دیگر نصرالله نبود. اگرچه امروز همشیانی بهتر از ما تمامی قصه را می بیند و حسرت می خورد. نصرالله یاد خاطره می افتد و انگشت اشارهش را نشانه می رود سمت گلین.
اون مسجد را می بینین؟
من که از این فاصله چیزی نمی بینم. با این حال می گویم:
خب.
و او ادامه می دهد:
مسجد خانه خداست، احترام داره، مقدسه، اما ضد انقلاب اونجا رو کرد پایگاه خودش. احترام مسجد براشون اهمیتی نداشت. پسرموی من که دید وضع اینجوریه تصمیم گرفت گوشمالیشون بده. نصف شب رفت روی سقف مسجد و از دودکش بخاری یک نارنجک انداخت پایین. انفجار نارنجک باعث شد چند نفرشون زخمی بشن.
خب بعد چی شد؟
پسرمومو دستگیر کردن. بعد آمدن منو هم دستگیر کردن.
جا میخورم: تو رو چرا؟
به خاطر سوابقی که داشتم، به خاطر اعتراضاتی که به ضد انقلاب میکردم. اول گفتن کار خود تو بوده، بعد که نتونستن ثابت کنن گفتن هر کی این کار رو کرده با تو هم دست بوده. منو با خودشون بردن، باز هم از این روستا به اون روستا. 40 روستا منو گرداندن، به مردم نشانم میدادن و میگفتن سر راهمان مین گذاشته بود، میخواست ما را بکشه. میگفتم دروغ میگن. بعضی مردم باور میکردن، نمیدونم از روی ترس بود یا ناآگاهی، بعضی هم باور نمیکردن. 6 ماه اسیر بودم. پدرم از همون ابتدا افتاد دنبال کار من تا آزادم کنه، ولی خودشم بازداشت کردن. همه این کارها فقط و فقط به خاطر پول بود. من 7000 تومن پول داشتم، گرفتن و دیگه هم پس ندادن. وقتی پدرم برای آزادی من را افتاد، موقع بازداشت 25000 تومن پول با خودش آورده بود که اگه لازم شد بپردازه و منو آزاد کنه، اما تمام پولاشو گرفتن و آزادم هم نکردن. مدتی گذشت، پدرمو آزاد کردن، اما او به خونه بر نگشت. گفت تا پسرمو آزاد نکنین همینجا میمانم. گفتن باید 65,000 تومان پول جور کنی تا آزادش کنی. اون بیچارم به این در و اون در زد تا پول جور کرد و آزاد شدیم و برگشتیم خونه.
مسجدی که لانه شیطان شده باشد، همان مسجد ضرار است و مستحق انفجار. این را آن دو نوجوان خوب فهمیده بودند. اگرچه می دانستند بهای جهادشان خیلی سنگین است، اما این را هم می دانستند که به ازای سنگینی بها شیرینی نهادند. هرچه بها سنگین تر، شیرین تر. آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ قصه اقدام بر علیه ضد انقلاب که توسط پسر عموی نصرالله صورت گرفته قصه مهمیه. قصد دارم ته و توی این قضیه را بیشتر درآورم. تصور کنید روستایی در دل کوهستان که صدایش به هیچ جا نمی‌رسد به چنگ گرگ‌های افتاده که از هیچ جنایتی واهمه ندارند. مردم از ترس جان و ناموس خود جرأت نمی‌کنند اعتراض کنند. ضد انقلاب هر مالی را که دلش بخواهد مصادره می‌کند، هر مکانی را که مناسب ببیند اشغال می‌کند، هر جانداری را که تشخیص بدهد بیجان می‌کند. در این میان دو نوجوان به خود جرأت می‌دهند بدون اینکه از پشتیبانی نظامی برخوردار باشند نارنجکی به طرف آنها پرتاب کنند. این کار بزرگ جرأتی بزرگ می‌خواهد. باید پسر عموی نصرالله را پیدا کنم. اسم پسر عموی نصرالله انور است. انور رسولی. حالا 51 سالی از سنش گذشته. سال 61 که بر علیه یک گروه تروریست اشغالگر دست به عملیات خودجوش نظامی زد 16-17 ساله بود. میگوید با پسر عمویم محمد رسولی تصمیم بر این کار گرفتیم. محمد تحت تأثیر تبلیغات دروغین دموکرات جذب اونها شده بود، اما وقتی جنایت‌هاشون رو دید زود پشیمان شد، اسلحه‌شو تحویل داد و کنار کشید. خیلی دوست داشت یه جوری جبران کنه و وفاداریشو به انقلاب نشون بده. من گفتم بیا همون کاری رو بکنیم که انقلاب دوست داره. اون گفت چه کاری؟ گفتم انقلاب دوست داره این گروهک‌ها رو نابود کنه و مردم از چنگشون نجات بده، اما دستش به اینها نمیرسه. حالا که ما دستمون میرسه بیا کاری بکنیم. فهمید نقشه‌ای دارم. گفت هستم. من رفتم سنندج سراغ هادی جلالی زاده. نقشمو به اون گفتم. میدونستم تو سپاه سنندج صاحب نفوذه. هادی از همروستایی‌های خودمون بود. پدر و برادرشو ضد انقلاب تو خونه‌شون به شهادت رسونده بودن. هر دو ماموستا بودن. ملا علی جلالی زاده و ملا مسلم جلالی زاده تو محله قطارچیان سنندج زندگی می‌کردند. این اتفاق سال 60 افتاده بود. تروریستا شبانه در خونه رو می‌زنن. میگن ما مأمور دولت هستیم، درو باز کنید. وقتی ملا علی جلالی زاده درو باز می‌کنه، اونو هول میدن و میرن تو. علاوه بر ملا علی، دو پسر او و پسر برادرش هم تو منزل بودن. 4 تروریست اسلحه‌شون رو میگیرن سمت اونها و رگبار میبندن. از این 4 نفر پدر و یک برادر هادی به شهادت میرسن و برادر دیگه او همراه با پسر عموش جانباز میشن. انور میگوید هادی منو به آقای تمیزی فرمانده سپاه سنندج معرفی کرد. رفتم سپاه، نقشمو گفتم. استقبال کردن، 2 تا نارنجک دادن، یکی 40 تکه، یکی ساچمه‌ای. با 2 تا نارنجک برگشتم روستا. روستای گلین اگر دو نقطه کلیدی داشته باشد، یکی مسجد جامع است و دیگری خانه جلالی زاده، چرا که ضد انقلاب این دو مکان را به عنوان پایگاه انتخاب و اشغال کرد. علت این انتخاب بعید است سوغل جیشی باشد، بلکه علی الظاهر به خاطر اعتبار این دو مکان است. مسجد جامع کانون توجه مردم روستا بود. منزل ملا علی جلالی زاده هم چون منزل امام جماعت روستا بود، برای اهالی روستا شناخته شده بود. دیدن این دو مکان برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. از همین رو قصد داریم وارد روستا شویم، بی درد سر از مسجد و خانه جلالی زاده دیدن کنیم و عکس بیاندازیم. بی درد سر. اینها به سادگی میسر نیست، مگر با اعتبار آقای هادی جلالی زاده. حالا معلوم می شود علت انتخاب این راننده از میان تمامی راننده های بنیاد صرفاً به خاطر رانندگی نبوده. هر راننده ای می تواند ماشین تحقیق را در خیابان ها و بیابان ها براند، اما هر راننده ای نمی تواند موانع ورود به یک روستا و اماکن خصوصی را مرتفع نماید. از حالا او محور گروه ماست. حضور او در حین ورود به روستا یعنی روادید، یعنی بلدچی و یعنی منبع زنده تاریخ شفاهی. به ایشان میگویم آقای جلالی زاده، کم کم خود خیاطم داره میفته تو کوزه، حالا دیگه نوبت خودته. بریم گلین منزل خودتونو ببینیم و خاطراتشو از زبان خودت بشنویم. به هر حال منزلی که توسط ضد انقلاب تسخیر و تبدیل به پایگاه نظامی و به آتش کشیده شده، حتما حرفایی برای گفتن داره. راه میافتیم. جاده ورودی روستا خاکی و سراشیبی است. ماشین به زلزله در میآید در جاده پر از چاله چوله. غبار از منافذ ناپیدای ماشین نفوذ می کند به داخل و مزه خاک را در کاممان می نشاند. گلین اگرچه وسعت زیادی ندارد، اما تا دلتان بخواهد متراکم است. روستایی پرحجم، فشرده و فاقد خیابان. کوچه های پلکانی پیچ در پیچ خانه ها و محله ها را به هم ربط داده. انواع و اقسام مغازه ها، حرفه ها و مشاغل که مورد نیاز زندگی مردم است در کوچه پس کوچه ها دیده می شود. هادی خانه ها را یکی یکی نشانمان می دهد و راهنماییمان می کند. این خونه شهید امانیه. اون خونه ای که تانکر روی سقفش رو می بینید، اونجا خونه شهید صابر و محمد کریم نامداریه. اون ساختمون که بلنگو داره، اونجا مسجده. گاهی وقتا 200-300 نفر ضد انقلاب می اومدن و توی این مسجد می خوابیدن. یکی از مساجد روستای گلین پیر شهاب الدینه، یکی دیگه از مساجدش پیر محمده، یه مسجد دیگه هم هست به نام امام شافعی که تو محله چکره واقع شده. از پلکان کوچه های باریک و مارپیچ پایین می رویم تا می رسیم به مسجد جامع گلین، یعنی همان پیر محمد. نمای بیرونی مسجد هیچ تفاوتی با خانه ها ندارد، الا یک بلندگوی بوغی که باید دقتت را ببری بالا تا بتوانی آن را در نقطه ای از پشت بام مسجد پیدا کنی. دیوارها از صخره سنگ های نتراشیده و نخراشیده است. ملاتی که این سنگ ها را روی هم نگه داشته تا چیزی به نام دیوار به وجود آید گل است. تیر چوبی و حسیر و خاک و گل تمام مساله است که مسجد را مسقف کرده. روی سقف را هم یک لایه ایزوگام کشیدند. نمای بیرونی مسجد بسیار ساده تر از چیزی است که تصورش را بکنید. دیواری از سنگ و گل بدون هیچ روکش و نمایی. ساده ترین روکش ها یا سیمان سیاه است و یا کاهگل. از این ساده تر دیگر ملاتی وجود ندارد که روکش دیوار شود. از این پایین تر می شود بیملاتی، یعنی همان که حالا روپوش دیوارهای مسجد گلین است. در واقع باید بگوییم مسجد گلین گلین. هادی با پای پیاده می افتد جلو و ما دوربین به دست پشت سرش. راستش بدون حضور او بنده جرأت و جسارت ورود به این کوچه های تنگ و باریک و پیچ در پیچ را نداشتم. از کوچه ها مهمتر داخل مسجد است، آن هم با این دوربین غلط اندازی که زوم کردم روی هر چیزی که برایم تازگی دارد. در اینجا همه چیز برای من تازه است. هادی پرده آویزان از در مسجد را می زند کنار و می رود تو. ما هم اگرچه با تردید در پیش روان می شویم. ورودی مسجد محوطه ایست مسقف برای وانهادن کفش ها. بعد مکان مسقفی دیگر برای پوشیدن لباسی از نور، وضو. یک حوض سیمانی بزرگ بخش عمده ای از کف این محوطه را به خود اختصاص داده. تازه از راه رسیده ها در کنار این حوض پاهایشان را می شویند، وضو می گیرند و از شیر آبی که شاید زلالی چشمه ای را در این حوض سرازیر می کند، جگری سیراب می کنند. بعد می روند داخل محوطه مسقف بعدی که صحنه اصلی مسجد است. مسجد علاوه بر سجدگاه، تکیگاه تمامی مسائل و مشکلات مردم است. مثل همین حالا که میزی گذاشتن و دفتر و دستکی برای توزیع کوپن یا کالابرگ نفت. اهالی در رفت آمدند. از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان و خردسال. هم مسئول پایگاه بسیج را در مسجد میبینیم و هم پیشمرگان دیروز را که امروز سن و سالی به هم زده و سر و روی سفید کردند. اینجا همان جایی است که عمل اکله های دموکرات مردم را جمع کردند تا از آنان پیمان وطن فروشی، هم وطن فروشی، دین فروشی و انقلاب فروشی بگیرند، اما آنان ندادند. اینجا همان جایی است که دو نوجوان عملیات کردند. همانان که مخفیانه نارنجکی تهیه کرده، شبانه رفتند بالای بام و از دود کش رهایش کردند. رهایش کردند داخل همین بخاری زمخت که شبیه یک آب گرم کن ایستاده خیلی بزرگ در وسط مسجد قد علم کرده است. آن دو نوجوان باهوش حدس می زدند که در آن سرما حتما عمل اکله دموکرات دور بخاری جمع شدند و بهترین نقطه برای انفجار وسط معرکهشان است. با یکی دو نفر در مسجد مصاحبه می کنیم. اطلاعات قابل توجهی از آن دوران ندارند. عکس ها و تصاویر من را می گیریم و مسجد را ترک می کنیم.
امشب همه باید بیایند مسجد.
اهالی روستا نبی را خوب می‌شناسند. دوران طاغوت برای خودش حکومتی داشت. راه می‌بست، آدم می‌کشت، اموال مردم را بالا می‌کشید. فساد اخلاقی هم امری عادی در زندگیش بود. انقلاب که شد، مدتی خودش را از انصار دور کرد. دنبال فرصتی بود تا دوباره برگردد. قائله ضد انقلاب این فرصت را برایش فراهم کرد. دو جوان 16 ساله با هم از خانه میزنند بیرون. نگرانی و تشویش در چشمانشان دو دو میزند. چیزی در شلوار گشادشان مخفی کردند. همین بدجوری نگرانشان کرده. وقتی نزدیک مسجد میرسند، ضربان قلبشان تندتر میشود و پاهایشان سنگین تر. دنبال بهانه‌ای میگردند برای رد گم کردن. صدای عصا زدن کاک طاهر توجهشان را جلب میکند. پا می کشند سمت او و دو طرف پیرمرد را احاطه می کنند. احوال پرسیشان از پیرمرد چنان گرم و خودمانی است که او لحظه ای درنگ کرده کمر راست می کند و با تعجب زل می زند به چشمانشان.
غریبه که نیستید. تو پسر حبیب الله هستی. اسم چی بود؟
انور.
تو هم پسر محمد علی. پسرموهای هم. خدا بیامرز محمد علی رو. مرد مؤمن و زحمت کشی بود.
محمد میپرد وسط حرفش. بله کاک طاهر، اسم منم محمده. آمدیم سراغ شما برای مشورت. به هر حال ما جوانیم و شما دنیا دیده. خوبه که با هم بریم مسجد تا اگه سوالی پیش اومد از شما بپرسیم.
کاک کمی تأمل میکند و سر تکان می‌دهد.
باورش می‌شود که دغدغه این دو جوان مشورت است. دو دموکرات مسلح جلوی مسجد ایستادند. محمد یک دست او را می‌گیرد و انور دست دیگرش را. وقتی می‌رسند جلوی مسجد، پیرمرد گیوه‌هایش را از پا در می‌آورد. انور می‌پرد جلو. کفش‌هایش را برمی‌دارد و می‌زند زیر بغل. مسجد کیپ تا کیپ جمعیت است. چند دموکرات مسلح
بالای سر مردم طوری آماده ی هجوم ایستادند که انگار همه اسیرند و قصد فرار دارند. نبی در حال صحبت با مردم است. جوانها کنار دیواری برای کاک طاهر جا باز می کنند. پسر عموها می نشینند جلوی پای او و با هول و هراس به حرفهای نبی گوش می دن. نبی برای عملیات بر علیه نیروهای دولتی از مردم کمک می خواهد. پول، اسلحه، آذوقه، جوان. پسر عموها به عملیات خود فکر می کنند. عملیات انجام نشده ای که بارها فیلمش را با نتایج گوناگون در ذهن خود دیدند. انور دست می برد تو جیب شلوار گشادش. نارنجک را بیرون آورده. زامنش را می کشد. تا می خواهد پرتاب کند یکی از اهالی فریاد می زند. نارنجک! نارنجک از دست انور می افتد به دامن کاک طاهر. انور با دست پاچگی هجوم می برد تا نارنجک را بردارد و پرتاب کند. وقت گذشته است. صدای مهیب انفجار مسجد را به خاک و خون می کشد. محمد نارنجک به دست بر می خیزد. تا زامنش را می کشد رگبار اطرافیان نبی او را نقش بر روی مردم می کند. نارنجک در دست محمد منفجر می شود. انور نارنجک را پرتاب می کند سمت افراد مسلح و رو به مردم فریاد می زند بخوابین رو زمین! انفجار مسجد را پر از دود باروت می کند. وقتی غبار می نشیند چند دموکرات و چند نفر از مردم کشته و مجروح شدند. یکی از افراد مسلح انور را به رگبار می‌بندد. محمد نارنجکش را می‌اندازد وسط افراد نبی. نارنجک منفجر نمی‌شود. هراسان داد می‌زنند بر سر انور. تو هم بیانداز انور. یالا زود باش. انور هم می‌اندازد. این یکی هم منفجر نمی‌شود. نبی به نیروهایش می‌گوید دستگیرشان کنید مارمولک‌ها را. هر دو دستگیر می‌شوند. سخنرانی تمام شده است. بعضی ها زیر لب می گویند
ما پولی نداریم به کسی کمک کنیم. آذوقه من کفاف سال خودمان را هم نمی دهد. جوانمان را بدهیم که چه برود کشته شود؟ در راه چه کسی؟
مردم در حالی مسجد را خالی می کنند که نبی مثل گرگ زخمی نظاره‌گرشان است. انور اشاره می کند به محمد.
حالا وقتشه.
محمد با اشاره جوابش را می داد.
نه بریم بیرون.
هر دو دست های کاک طاهر را گرفته از مسجد خارج می شوند. چند قدم جلوتر او را فراموش می کنند. محمد از دست انور عصبانی است. دنبال فرصتی می گردد تا قر بزند سر او. چرا نذاشتی عملیاتو انجام بدیم؟ انور دست میگذارد روی شانه او و آرامش میکند.
عجله نکن. اگه الان کاری میکردیم حتما به مردم آسیب میرسید. یا با نارنجک ما یا با تیراندازی اونها.
محمد انور را میبرد خانه خودشان که نزدیکتر است به مسجد. در را که میبندد با خیالی آسوده تر فریاد میزند.
پس چه وقت؟
انور دست میگذارد روی دهان او.
آرامتر. الان مسجد خالی از مردم می شود. فقط آنها می مانند. می رویم بالای پشت بامو از لوله بخاری.
لبخند رضایت بر لبان محمد می نشیند. پاسی از شب گذشته است. گرد سوز اغلب خانه ها کم سو شده و لابد اهل خانه خوابیدند. هرچه کرختی در اهالی روستا بیشتر می شود، ضربان بیداری در محمد و انور تندتر و شدیدتر می زند. به سختی خودشان را می رسانند روی پشت بام مسجد. صدای پارس سگ‌ها با آژیر جیرجیرک‌ها در هم تنیده شده. نگهبانی جلوی مسجد قدم می زند و سیگار می کشد. محمد و انور قدم‌هایشان را آهسته می گذارند تا سقف مسجد صدای پایشان را نبرد پایین. محمد شرط کرده نارنجک را خودش بیاندازد. می رود به سمت دودکش. انور از لبه بام نگهبان را زیر نظر می گیرد.
با اشاره او محمد زامن نارنجک را می کشد و از دودکش می اندازد پایین. انفجاری مهیب مسجد را می لرزاند. شیشه ها خورد می شوند و پایین می ریزند. صدای پارس سک ها شدت می گیرد. دو نوجوان سراسیمه و مضطرب بام مسجد را ترک می کنند. از شیب کوچه ها می گذرند و خودشان را به خانه محمد می رسانند. هیجان و استراب عملیات جسم نیمه جانشان را پشت در خانه نقش زمین می کند. دهانشان از تشنگی خشکیده، نفس نفس می زنند و به سر و صدایی که از بیرون می آید حریصان گوش می کنند.
همه جا را بگردید، اگر موش بشوند بروند تو سوراخ، باید بکشیدشان بیرون. در همه خانه ها را بزنید، هر کسی مشکوک شدید دستگیرش کنید.
محمد بزاقش را به سختی می بلعد و اشاره می کند به جیب انور.
انور، نارنجک تو آماده کن.
انور نارنجک را از جیب شلوارش می آورد بیرون.
آماده است.
اینا اگر ما را دستگیر کنن حتما اعدام می کنن. پس باید با همین نارنجک کارشون را بسازیم. اگه شد اسلحه‌شون رو برمی‌داریم و با بقیه می‌جنگیم. انور انگشتش را قلاب می‌کند به حلقه زامن نارنجک. صدای فریاد گونه‌ای از بیرون شنیده می‌شود.
شما کسی را ندیدید از اینجا فرار کند؟
چرا؟ من وقتی صدای انفجار را شنیدم از پنجره اتاق سرک کشیدم. دو تا سیاهی دویدن رفتن داخل این خانه.
کدام خانه؟
این خانه.
انگشت انور داخل حلقه زامن به رعشه می افتد. الان می ریزن تو این خونه. حالا چی کار کنیم؟ الان می ریزن تو خونه. حالا چی کار کنیم؟ این که ترس نداره، ما نارنجک داریم. اگه با اونا درگیر بشیم برای خانواده برادرت اتفاق نمی افته؟ محمد مکسی می کند. چرا اونا رو زنده نمی زارن؟ بعد می دود به سمت اتاق.
بیا دنبال من.
صدای کوبش در هر دو را پرتاب می کند داخل اتاق.
اینجا خانه کیست؟
خانه مرحوم محمد علی رسولی. الان دست پسرش غلام حسین است. منزل نیست، رفته بوشهر کار کنه.
محمد نارنجک را از انور می گیرد و از دریچه سقف پرتاب می کند بالای پشت بام. حالا صدای شکستن در حیاط می آید. زنی از خانه داد می زند.
چه خبرتان است؟ چرا در را می شکنید؟
محمد مشتش را می کوبد به زمین.
نامردا زن داداشم رو بیدار کردن.
زنی با چوب دستی و فانوس به دست از اتاق می زند بیرون. هنوز به در حیاط نرسیده قفل در با ضربه‌ای می شکند و چند دموکرات مسلح می ریزند داخل.
کجا قایمشان کردی آن دو خائن را؟ بگو بیایم بیرون.
زن جا می خورد. با صدای لرزان جواب می دهد.
من کسی را قایم نکردم.
او را هل می دهند و می روند به سمت اتاقها.
لحظه ای بعد در مقابل چشمان بهت زده زن، محمد و انور را از اتاق می کشند بیرون.
که گفتی کسی را قایم نکردی ها؟
به خدا قسم اینا قایم نشده بودن، مگر کار خلافی کردن که قایم شوند.
حالا معلوم می شود چه غلطی کردن.
محمد و انور را با ضربات قنداق و اردنگی از خانه می برند بیرون.
نبا